بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تسلیت به مناسبت ایام عاشورا و خوشبختیم که در محضر برادران عزیز هستیم، برادرانی که لباس پاسداران خط امام حسین رو پوشیدن و به خصوص اون بخشی از شما که توفیق جهاد و شرکت در عملیات هایی رو داشتید یا دارید یا خواهید داشت که فراتر از سخن و حرف وارد عرصه عمل شدید یا میشید، چون حرفای حسینی خیلی ها میزنن، خیلی ها از حسین و عاشورا و اینا میگن، ولی پای عمل و امتحان که میرسه پا پس میکشن، حتی ممکنه تا پای کارم بیان اونجا وقتی ببینن صحنه رو، صحنه هایی که بالاخره باید ریسک کرد، باید خطر کرد، پاشون سست میشه، پاشون میلرزه. ما تو دهه 60 از این صحنه ها خب بالاخره اتفاق میافتاد، آدم ها از هم جدا میشدن. قرآن کریم میفرماد که نمیگذاریم بدون آزمایش از این عالم برین. خداوند تاکید میکنه که اونقدر پیچ و خم سر راهتون هست و قرار خواهیم داد، اصلا فلسفه زندگی اینه که از همدیگه جدا بشید. لیمیز الخبیث من الطیب، یعنی تا آدمای پاک و آدمای پلید از هم جدا بشن. نمیگذاریم همینطوری شیر تو شیر همه با هم بیان و یک سری مناسک بی خطر انجام بدن. احتیاج به جهاد، جهاد با جان، با مال، با آسایش، با آرامش، با گذشت از راحتی خانواده، اینا هیچ کدوم پیش نیاد و همه همطوری گله‌ای برن بهشت. خداوند در قرآن چند جا میفرماد که ما شما رو اینقدر امتحان خواهیم کرد سر مسائل مختلف، مسائل مالی، مسائل عاطفی، مسائل جانی، مسائل جنسی و ناموسی، مسئله ریاست طلبی، قدرت طلبی، انواع چیزا که از هم جدا شیم. یه وقت از امام علیه السلام، امام حضرت رضا سلام الله علیه، ظاهرن از ایشون یکی دیگه از اهل بیت، الان یادم نیست، فکر میکنم حضرت رضا سلام الله علیه، میپرسن از ایشون که خب ما دیگه همه مسلمان و شیعه اهل بیت و اینا و شفاعت هم که گفتن هست و که تجدیدیار هم با شفاعت همه رد میشن دیگه، ما کلان همه با هم دیگه خلاصه دور همی میریم بهشت. امام علیه السلام فرمودن که شفاعت شامل همه نمیشه، یک کسانی که تلاش لازم رو کردن بیشتر نمره ها رو میارن، یه جایی هم تلاش و صداقتی از خودشون نشون میدن، بعد وسطش حالا چهار تا نمره کم میارن. اینه گفتن، نه که هر گندی زدیم بعد چون تو شناسنامه‌مون نوشتن مسلمان و شیعه، شناسنامه ها رو نگاه نمیکنن که اونجا. امام علیه السلام فرمودن که به خدا قسم در مقام هم شفاعت، هم بخشش، هم رحمت الهی، مغفرت خدا، همه همینطوری شیر تو شیر مشمول قرار نمیگیرن، که بستگی داره به آدما و به موقعیتایی که توش قرار گرفتن و تلاشی که اونجا کردن. بعد فرمودن دیدید چجوری کبوتر وقتی دانه جلوش می‌ریزی، اون دانه‌های خوب سالم و دانه‌های فاسد با اینکه تون تون نوک می‌زنه سریع، شما خیال می‌کنی همینجوری داره برمی‌داره، با همون سرعت دانه‌های درست رو برمی‌داره، دانه‌های فاسد رو برنمی‌داره. فرمود خداوند اینجوری انتخاب می‌کنه، یعنی اینکه واقعا توفیق مبارزه، توفیق به سختی انداختن خود، به خطر انداختن خود در راه توحید و عدالت، در راه خدا، در راه انبیا کسی داشته باشه یا نداشته باشه، اینا خیلی فرق میکنه. زمان جنگ دهه 60 ما بعضی آدمایی داشتیم آشناها که ته دلشون به هیچ عقیده نداشتن، ولی خب برادر وایسی گاهی مجبور میشدن تظاهر کنن یه عملیاتی اگه مثلا ما شکست می‌خوردیم و اینا، یا من خودم مثلا 4-5 بار تو عملیات مختلف مجروح شدم، میامدن عیادت برای متلک که خب چیکار شد، این آقای خمینی باز شما رو فرستاد جلو و فلان. حتی یادم میاد فاو عملیات الفجر 8 بچه ها فاو گرفته بودن، من تو عملیات صورتم کلا سوخت، قواس بودیم از اروند رد شدیم اوور اروند، کلا صورتم سوخت، چشمام تا مدت ها نمیدید. بعد یکی از بستگان ما آدم بدی هم نبود، آدم نادانی بود، آمد دیدن ما و هیچی هم نمیدونست، پیرزنی بود اینا، ایشون گفت که حمید آقای خمینی درسته که برای فاب بچه ها رو میفرسته جبهه؟ فاب یک چیزای رخشویی بود، تاید و رخشوی تا فاب و اینا، که ایشون شنیده بود فاب رفتن فاب بگیرن، فکر کرد مثلا اونجا یک معدن فاب و چیزایه. گفتم برای فاب آقای خمینی به جوانای مردم میفرسته؟ ما دیدیم با این نمیشه با ایشون حرف زد. گفتیم خب این فاباش فرق میکنه، اینا یک بار که میشوری تا 7-8 ماه دیگه رختات تمیز میمونه. گفت الان زده همطور کور کردن و اینا، کی جواب میده اینا؟ گفتم همون کس که رفته جلو جبهه خودش جواب میده، ما خودمون رفتم خودمونم جواب میده. شما ها که جبهه خیلی جالب، اونا که جبهه میرن چیز نمیگن، اونا که نمیرن چیز میگن. ایش خیلی جالبه. امام میگفت این خانواده های رزمنده ها و شهدا و اینا که اگه کسی باید طلب داشته باشه، خسته بشه، عصبانی بشه، پشیمان بشه، اینا یعنی اینا که هر بار میاد میگه که آقا بچه بعدی من میخوام بفرستم، بچه بعدی میفرستم. هفته پیش توی اینترنت دیدم مادر 7 شهید، هیچ دیگه نشنیده بودیم تا حالا، از دنیا رفت. 5 شهید رو ما شنیده بودیم، 7 شهید نشنیده بودیم. مادر 7 شهید، اسم بچه‌هاشم 6 تا شهید، ببخشید 6 فرزند و شوهر، 7 شهید، خانواده یک خانواده 7 شهید، یعنی همشون شهید شدن، فقط مادرم موند که ایشون هفته پیش از دنیا رفت، رفت به بهشت، چون 7 تا شفیع داره. خب یه خانواده اینجوری، اینا هیچ کس از اینا ناله گلایه آی نمیدونم چی و آی برای چی جنگیدین چرا فلان، یک بار یه حرف نزدن بیچاره. همیشه تا آخر میگفتن که ما دیگه کسی رو نداریم، هر کی داشتیم فرستادیم، اگه خود من میشد میام. آخ اینا که اصلا پاشون به جبهه نمیرسید و همیشه قرقر، و زمان شاه تو انقلاب هم اغلبشون نبودن اصلا، و آخراب گاهی به زور وقتی که دیگه معلوم بود پیروزه میامدن و اینا، یا اینجوری بودن، اینا نق میزدن، یکی دیگه زحمت میکشید عرق میریخ، یکی دیگه طلب داشت، طلب کارش بود، یکی یک خانواده های دیگه میجنگیدن شهید میدادن، یک خانواده های دیگه خسته میشدن، او کار میکنه این خسته میشه، هم میگه تا کی فلان. یادم میاد یه وقتی اینا شعار در برابر شعار جنگ جنگ تا پیروزی، شعار گفتن آقا جنگ جنگ کو پیروزی، این شعار یکی در ضد انقلاب آمدن تو شهرها و فلان و تو همین مشهد، یکی همه 100-200 نفری تو خیابون را افتادن، جنگ جنگ کو پیروزی، تو بیاد به جنگ تا پیروزی های بیشتر بیاد، واسطه او کنار فوش میدین، متلک میگه و نمیاد. حالا مقصودی که خداوند در قرآن میفرماد که در واقع سید الشهدا سلام الله علیه در عاشورا و کربلا این کاری کردن که همه دیگه بدون رو در بایستی هر چی که هستن نشون بدن. یعنی امام حسین به نظر بنده که بزرگترین انقلابی که کرد این بود که جامعه دینی جوری شده بود و حکومت شبه اسلامی جوری شده بود که همه حرفای قشنگ می‌زدن و هیچ کس هم عمل نمی‌کرد. همه خوب حرف می‌زدن و همه بد عمل می‌کردن و مردم متدین، حتی اونایی که مدعی تشیع اهل بیت بودن که می‌گفتن ما پیرو اهل بیتیم، اینا هم مثل بقیه بود. فقط میگفت اعتقاداتشون رو که میشمردن تو قلبشون، تو ذهنشون مثلا با بقیه یک فرق داشتن، ولی در عمل همه مثل هم زندگی میکردن. مثلا کسی سوال نمیکنه که در کربلا صدها هزار شیعه اون موقع بود، برای چی فقط 70 نفر آمدن؟ بقیه کجا بودن؟ هیچی، بقیه مشغول شیعه بودن بودن، شغلشون شیعه بودن بود، شغلشون مسلمانی بود، زندگیشون رو می‌کردن. یعنی مذهبی بود ظاهرا اما اهل دنیا. برای امام حسین هم روزه میگرفتن، اشک هم ریختن بعدش. امام حسین میگه بیان کمک میکنم، حالا شما برین بعدا ما ایشالله عزاداری میکنیم، عزاداری های مشتی سفره میندازیم چکار میکنم، شما حالا برین شهید بشین. مگه نیامدن خوبان اینا به اصطلاح نصیحت امام حسین؟ هرچی امام حسین میگفت الان هر وقت حرکته، تا من کشته نشم اینا افشا نمیشن، با خون من دیگه کار رسیده به خون، و اون خون من، خون من باید بریزه تا اینا برن زیر سوال، و الا اسلام کلا تحریف میشه. فرمودن علی الاسلام السلام اذ بلیت الامه براع مثل یزید، یعنی خدا حافظ اسلام، وقتی امت اسلام گرفتار حاکمانی و رهبری مثل یزید میشه دیگه، اسلامی نمونده. همتون خیال میکنین مسلمونین میرین مکه حج و فلان، خیلی کار امام حسین همش بره که مرز بکشه بین دو تا اسلام، یعنی بین اسلام و شبه اسلام، وسط اعمال حج رها میکنه، همه دارن میان به سمت عرفات و منا و ایناشون از اونجا حرکت میکنه میره، میگه شما گوسفند قربانی میکنید، ما میریم خودمون رو قربانی کنیم، من میرم خودم و بچه‌هامو قربانی، بچه‌های پیغمبر رو قربانی کنیم. امام حسین می‌خواست یک کاری کنه، این خون شتک بزنه تو سر و صورت هم حکومتی ها، حکومت فاسد، و هم این خون شتک بزنه و بپاشه رو سر و صورت کل امت مسلمان و از جمله مدعیان تشیع و حب اهل بیت تا همشون رو رسوا کنه. چجوریه که شما این همه پیغمبر، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، این همه ایشون راجع به اهل بیت سخن میگه، بعد با علی اون کار، با فاطمه این کار، با حسن اونجور، حالا با حسین؟ تو منابع همه مسلمینه، همه مذاهب اسلامی، که پیامبر فرمودن دوست حسن و حسین دوست من است و دشمن اینا و هر کس با اینا درگیر میشه بدانید که با من، یعنی با اصل اسلام درگیره. اینا شاخصن، شاغولن، و اینا دیدن کیا با حسن و حسین درگیر شدن و بازم تکون نخوردن. پیامبر گفت، فرموده بودن یه وقتی میرسه از منبر من بوزینه ها بالا میرن، به اسم اسلام میان و چرند میگن، مردم سست مست مثل معتاد اعمال مذهبیشون رو انجام میدادن، مسلمان میدونستن خودشون رو، در حالی که اصل اسلام به باد رفته. و حسین فرمود یه کاری میکنم که نتونید همه بگید مسلمانیم، همه بگید ما شیعه ایم، کار میکنم تقسیم بر دو بشید، جدا بشید از هم، راه ها جدا بشه، همون چیزی که خداوند در قرآن میفرماد که شما دو تیپین، به شناسنامه هاتون کار نداریم، خودتون دو تیپید. آیه 23 و 4 سوره جاسیه سوال میکنه خداوند، میپرسد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، افرعیت من اتخذ الهه هواه، آیا درست قد کردید بین خودتون ببینید کسانی رو که میگن خدا پرستن ولی هوا پرستن، همش نگاه میکنن چی دلشون میخواد، از چه کاری لذت میبرن، منافعشون کجاست، بعد اینا چه تیپایین، میگه اینا چه و چه، و بعد زبان حالشون اینه، زبان قالشون بعضی ها اینه، صریح میگن، بعضی ها منافقن، نمیگن، دولایه هن، سلایه هن، ولی در واقع تو قلبشون اینه. چی؟ قالو ماهیه الا حیاتون الدنیا، هیچی نیست جز همی دنیا، بقیش همه کشک. جبهه مادیون عالم خداوند منطقشون رو میگه، منطق الهیون هم میگه، میگه شما دو تیپین، یا واقعا خدا و آخرت رو قبول دارین، دنبال رشدین، دنیا رو هدف نمیدونین، وسیله میدونین، میگین زندگی وسیله است، هدف رشده، یا ای که میگید زندگی خودش هدف خودش خودشه، و بعد منطقتون اینه که ماهی الا حیاتون الدنیا، هیچی نیست جز همین دنیا و زندگی دنیا، تنها چیزی که واقعیت داره همیشه از 70 ساله، نموت و نحیا، زندگی میکنیم میمیریم، وقتی هم میمیریم قوانین الهی و فرشتی مرگ و خدا و حساب کتاب و اینا نیست، و ما یهلکنا الا الدهر، فقط قوانین طبیعته که ما رو باعث میشه میمیریم، بعدش هم خبری نیست. وقتی خبری نیست بعدش، و مرگ و زندگی ما صرفا توضیح مادی و طبیعی داره، و اونی که واقعیت داره همیشه از 70 سال بقیهش همه کشکه وعده سرخرمنه. بری چی من فداکاری کنم اصلا؟ جهاد بری چی؟ شهادت یعنی چی؟ ایثار یعنی چی؟ حرفای مفت چیه؟ بعد در برابر اینا خداوند در آیه 39 سوره غافر و موارد دیگه میفرماد که این یک منطق، یک منطق هم اون منطق مؤمن آل فرعونه که رو کرد به مردم و رو کرد به فرعون و حاکمیت، گفت یا قوم، ای ملت، ملت مردم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، این زندگی دنیا این که تش 60-70 ساله و چشم به هم بزنی مثل برق میگذره، سر و تش رو هم یک کالای بسیار زودگذر و موقته، مثل یک جرقه میزنه و میره تمام میشه. و ان الاخرت هی دار القرار، مقر اصلی، قرارگاه ما، خانه ما آخرته. ما داریم از اینجا عبور میکنیم، آخرته. خب این حرفا رو ما 30 سال پیشم این آیه رو دیده بودیم ولی تجربه نکرده بودیم. الان من تجربه کردم. 80% کسایی که تو دوران کودکی و نوجوانی ما و جوانی ما، همون 30 سال پیش زمان انقلاب و جنگ، تو خانواده آشنا، همسایه، دوستان با اینا دمخور بودیم، یعنی خاطرات که هرچی دلم مال ایناست، 80%شون مردن. 70-80%شون اصلا آدم باور نمیکنه. متو خدا هم یکی یکی میبره، کلامونو برمی‌داره که نفهمیم که آقا همینجوری داره میره گر رو گر. شما هم که نسل بعد از ما حساب میشین، بیشترتون چشم به هم بزنید به وضعیت ما میرسید، چشم به هم بزنید رفتیم. عملیات میشد، ما با 7-8 نفر رفیق میرفتیم، بخبر میگشیم 3 تا شهید، یکی مفقود، دو تامون مجروح، فلان نه. بعد بخواد تو دلمون میگفتیم که خب فلانی رفت، در تو صحبت عمومی او توفیق داشت رفت بهشت، خدا انتخابش کرد، ما لیاقت نداشتیم. بعد گاهی تو دلمون میگفتیم خدا رحم کرد، آی تیر که به خود نزدیک بود بخوره به من، همین بغل ما بودی، چطور خدا الحمدلله خدا توفیقش داد، ایشون خدا انتخابش کرد اینا، و ما لیاقت نداشتیم اینا. تو دلمون هم میگه خدا خیلی رحم کرد، اگه یک کمی ایورتر بودم یا قرار بود او چیز بشه. یادم میاد توی آخرین عملیات جنگ که دیگه قطعنامه بود و شب آخر که دیگه فرداش صدام هم قطعنامه رو قبول کرد تموم شد، تو آخرین درگیری آخرین شب جنگ بود توی شلمچه و کوشک حسینیه، ما از اسلام آباد غرب سری رسیدیم خودمون اونجا، آتش خیلی سنگین بود. ای من همجوری که آمدم توی یه خاکریز که نیروهای قبلی بودن سمت چپ، آمدم اونجا دیدم یک سنگریه، رفتم توش. بعد یه مرتبه دیدم یک دو نفر آمدن گفتن که چی آقا ما دو ساعت داریم میریم میکنیم، جناب علی از راه میایم فرت میری اتو. خلاصه گفتم خب حالا بیان با هم دیگه گرمتر میشینیم و فلان، جو هم نمیشدن. گفت آقا ما دو نفر جا نمیشیم فلان اینا. ما دیگه به رو دروسی آمدیم بیرون و این دوتا خب بد بیچاره دو ساعت زحمت کشیده بودن. آمدم بیرون و رفتم یک 10 متر اوورتر، 20 متر اوورتر، آتش متر می‌زدن. بعد یک گودالی پیدا کردم رفتم همون تو که آتش سبک شه، باز بیام بیرون، باز بریم جلو. آمدم یک دو ساعت بعد آمدم بیرون که برم جلو، اون سنگر بغل همین سنگر گفت فلانی تا از اونجا رفتی بیرون این دو تا رفتن تو 3-4 دقیقه نشد، خونپاره درست آمد تو سنگر و هر دو سر تیر شهید شدن. خب حالا مثلا تو ذهن ما اون لحظه آمد که ای خدا رحم کرد ما رو بیرون کردن از سنگر، چی خوب شد اگر ما مبودیم الان ما رفته بودیم. ولی در زمان بس بعد دیگه که به به خدا گلچینشون کرد، خیلی خوب بود. خب ما اینا رو تو دلمون دوتا بود، ولی واقعا قرآن میگه اینا انتخاب میشن. ما خیال میکنیم اتفاقه، انتخاب میشن. تو روایات داریم خدا که از خداوند نقل میکنه ما اجازه میدیم هر کسی خونش در راه حق بریزه، مگه اجازه میدیم؟ بعد شما ببین ما آدمایی داشتیم که یک عمر اصلا متدین نبودن، آمدن جبهه شهید شدن، که من چند نفر از اینا رو خودم میشناسم. آدمایی هم داشتیم که چند سال تو جبهه بودن، خدا نخواست اینا شهید بشن، بعد نه که حالا خدا خواست بعدن خراب شن، بقیهش خودشون خواستن. بعد جنگ 7-8 سال بعد همین آدم دزدی کرد، اختلاس کرد، همین چند سال پیش که من ایشونو میشناختم، اصلا چقدر این تو جبهه با 10 بار شهید میشد، ولی خدا نمیذاره، نمیذاره شهید بشه. تو باید با اسهال بمیری، به هر کسی نمیذارن مرگ سرخ در راه حق. الان همین حججی رو دارن تشریح میکنن، یک بچه که اصلا این زمان جنگ نبوده، یا بچه کوچیک بوده اصلا نبوده، حالا گفتن هم همینجا تو همین آموزش هم بوده. تا اون دفعه من آمدم گفتن صندلی همون آقا که الان نشسته مال حججی بوده. ضمن که حججی حالا خدا خواست اخلاص خودش بود یا هرچی، نماد شد و الا خب صدها نفر از این بچه ها در سکوت مطلق گمنام فداکاری کردن، شهید شدن یا الان دارن فداکاری میکنن، جاهای مختلف، کشورهای مختلف. پرچم امام حسین جهانی شد به دست اینها، پرچم امام حسین جهانی شد. این دو تا منطقه خلاصش میخواستم عرض کنم، دو تا منطقه. یک منطق میگه ما هی الا حیاتون الدنیا، هیچی نیست جز همین دنیا، بقیه همه کشک، شعاره، حرف مفت. نموت و نحیا، یک زندگی طبیعی و مادی، یک مرگ طبیعی و مادی. و ما یهلکنا الا الدهر، حساب کتاب نداره، آی خدا نمیدونم برد، خدا کی آورد، خدا انتخاب کرد، فلان یه چیزا چیه. قرآن میفرماد اینا میگن فقط دهر، یعنی طبیعت، قوانین فقط طبیعی، نمیفهمن این طبیعت هم تحت امر خداونده، طبیعت مخلوق خداست. منطق دوم کسی که رو میکنه به بشریت میگه یا قوم، مردم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، این دنیا کلش رو هم یه تیکه کالاست، یه کالای کوچیکه، یه بسته کوچیکه. و ان الاخرته هی دار القرار، اون جای اصلی که همه ما به اون سمت حرکت میکنیم، اون مقر و قرارگاه ما آخرته. دنیا یه جاده، یه خیابونه، از این خیابون داریم رد میشیم، منزل ما اینجا نیست، منزل بعد از این خیابونه. یعنی یک عده اصالت رو به آخرت میدن، یک عده اصالت رو به دنیا میدن. اونایی که اصالت به دنیا میدن نمیتونن فداکاری بکنن صادقانه. خود خداوند میگه دنیا رو و آخرت رو براتون مقایسه کنه، بعد انتخابتون رو بکنید. میفرماد ما اوتیتم من شیء، هر چی که بهتون دادیم، بهتون داده شده که دل به اونا میبندیم میخوای بمونی، فمتاع الحیات دنیا و زینتها، همه اینا این بسته های کوچک برای سرگرمیه، چند تا شکلاته، چند تا شکلات رو هم رفته، و زینتها یکم هم گریمش کردیم، ظاهرش رو قشنگ کردیم که جلوه کنه به چشمتون که ایش از 70 سال تو دنیا زندگی کنید. میفرماد اگه ای انگیزه ها رو ندادی بودیم بهتون، دنیا اینقدر کریهه، اینقدر زشته که حاضر نمیشودید یه روز تو دنیا زندگی کنید. ما برای که دنیا رو بتونین تحمل کنه انسان، بهش شهوت دادیم، میل به غذا، میل به همسر، میل به جاه، میل به راحتی، یک تمایلات و غرایزی ما تو شما گذاشتیم. و الا مگه انسان میتونست این دنیا رو تحمل کنه؟ نصف روز نمیتونستین زندگی کنید توی دنیا، مثل که یک موجودی رو از ملکوت اعلی بیارم بزنم توی یک قفسی تو لجن بین مار و مور و قورباغه و کرم و اینا. یک کاری کردیم بتونین تحمل کنین این 40-50 ساله، و الا دنیا جای شما نیست. زینتها میفرماد ما زیناها، ما تزیین کردیم دنیا رو، گریم کردیم که شما بتونید بمونین. بعد بعضیا یادتون میره، او گریما جوری فریبتون میده، میچسبید به همون کرم و لجنا، به همونا دلخوش میشید. از بهشت ها و جنات الهی میگذرید، به همینا دلخوش میشید. اینا زینت کردیم ما. اما آخرت و ما عند الله خیر و ابقا، اون چه که در محضر خداست هم بهتر است، هم اونا باقی است، اینا فانی است، اینا فانیه. شما به چیز بی ارزش زودگذر دل میبندید، به چیز ابدی با ارزش توجه نمیکنید. پس شما مشکل عقلی دارین، لذا میفرماد افلا تعقلون، عقل ماکو، عقلا تعطیله. چجوری میشه عقلانی نگاه کنین و دنیا رو بر آخرت ترجیح بدین؟ گفتن یکی از علمای خیلی باطنی و اهل سلوک، شاه اون موقع آمد و گفته بودن همه برند محضرش. ایشون گفت ما والا کاری نداریم بریم محضر ایشون، ما محضر یک کسی هستیم که همیشه ما به او کار داریم و هم به ما، ما در محضر خداییم، به محضر کسی دیگه نمیریم. اون شاه بره که وانمود کنه که حالا ما مثلا عالم پرور و نیم. او آمد دیدن ایش، دید زندگیش خیلی ساده و اینا. بعد بهش گفت که گفت انصافا تو خیلی آدم باگذشتی هستی، از دنیا گذشتی و بیا کم چیز زندگی ساده بخور و نمیر و فلان. او ایشون جواب داد بهش که اختیار دارین، اتفاقا جناب علی خیلی باگذشتین، چون شما از آخرت گذشتی بسنده گردی به دنیا، تو خیلی باگذشتی، من اتفاقا یه کار خیلی معقولی دارم انجام میدم، شما خیلی فداکاری داری میکنی، چون همین 20 تو عمرت هم کردی حد اکثر 10 20 سال دیگه هستی، این 10 20 سالو گرفتی با این همه جنایت و دنیا پرستی و شهوترانی و اینا، ابدیت ول کردی. کسی که 40 50 سال میچسبه ابدیت رو ول میکنه، او سخاوتمنده و خیلی باگذشته. یا کسی که این 40 50 سال رو تلاش میکنه در راه حق، بعد ابدیت رو داره. خیلی قشنگ جوابش داد، گفت اتفاقا جناب علی خیلی باگذشته شفتیدین، ما گذشتی نگردیم، ما خیلی کار خودخواهانه ای من دارم انجام میدم، تو از خودت گذشتی. حالا این تعبیر، این تعبیر امام حسین علیه السلام بخش مهمی از فرمایشاتش در مسیر از مکه تا مدینه و بعد تا کربلا تا کوفه اینجور سخنانه. تقریبا تو هر سخنانیش یک اشاره به این مسئله میکنه که بعضیتون دنیا رو انتخاب میکنین، بعضی آخرت. من کار میکنم برسید سر دوراهی، دیگه همه با هم نتونین تو یک مسیر باشین، شیر تو شیر نباشه، کار میکنم از هم جداشین. سر دوراهی آخرین گروه بزرگی که از امام حسین جدا شدن، از مکه که می آمدن سر دوراهی بود که یک مسیرش می آمد به سمت کوفه. اونجا خبر شهادت مسلم آمد و شهر کوفه که آزاد شده بود دوباره به دست حکومت افتاد و حکومت نظامی برقرار کردن و شروع کردن از تو خونه ها یکی یکی افراد رو کشیدن بیرون که یا تسلیم میشید یا فلان، یا میکشیم یا فرار و اینا. که اینا حتی بعضی که از کوفه آمدن یه چند نفری به امام حسین ملحق بشن، اینا میگن ما شبانه نصف شب آمدیم از شهر از راه های مخفی فرار کردیم، چون کل شهر تو محاصره حکومت نظامی بود که گفتیم اقلا زندانی نشیم، سری خودمون رو برسونیم به امام حسین. که یک عده اینجوری آمدن، از جمله خود حبیب ابن مظاهر، بعضی از شهدای بزرگ اینا، اینا از به این ترتیب آمدن. امام حسین بهشون اونجا میفرماد که اگر اهل عقلید، عقلانیتی میخواد عقلانی انتخاب کنید، باید با ما بیاید، این راه تهش خداست و بهشت الهیه. فرمودن که خب اگر کسی تا اینجا به هوای پیروزی با ما آمده و احتمال میداد پیروز بشیم، دیگه تمام شد، کوفه دوباره دست دشمن افتاده، ولی من این مسیر رو ادامه میدم، من این مسیر رو ادامه میدم، ولی از اینجا به بعد به شما سریع اعلام میکنم هر کس با ما بیاید کشته خواهد شد. به هوای پیروز بشیم و تو حکومت یک شغلی داشته، حکومت بعدی یک شغلی داشته باشیم و افتخاراتی و مدال بگیری و یه حرفا نباشید، درجه بهمون بدن، این نیست. ته این مسیر به دریاچه خون، خون ما ختم خواهد شد. خب حالا دو تیپ میشن، یک عده قرآن میفرماد تؤثرون الحیات الدنیا، ترجیح میدن، میدن یه 40-30 سال دیگه همینجا زندگی کنن بعد با مرگ زرد برن. یک عده هم معتقد میشن که والآخرت و خیر و ابقا، اصل آخرت هست و با مرگ سرخ بریم، چرا با مرگ سیاه، با مرگ زرد. جالبه، یکی از کسایی که امام حسین رو در لحظه آخر تنها گذاشته یا آقاییه که مجاهد شهادت طلبه ولی بیش از اندازه چرت که منداخ، یکی از کسایی که ظهر عاشورا صحنه رو ترک کرد، این آدم بود. ایشون حرفاش هم الان بهتون میگم اینقدر قشنگ و منطقی، هم مشروع هم معقوله. این وقتی که ایشون جنگید، فداکاری کرد، نه وقتی دید دیگه همه شهید شدن، امام حسین موندن و چند نفر دیگه و اینا هم تا یک ساعت دیگه دیگه قائل ختمه، آمد پیش خدمت امام حسین گفت آقا من که وظیفه‌مو انجام دادم تا الان. اونا گفتن بله. گفتش که یادتونه او اولی که من ملاقات اول چی عرض کردم خدمتتون؟ فرمودن بله یادمه. گفت من عرض کردم که اگر وجود من در جبهه در این نبرد عاشورا فایده ای داره به حال اسلام و مسلمین، در نتیجه این نبرد تأثیر داره، من میام و تا وقتی تأثیر داره من میمونم. اگر لحظه رسید که دیگه بود و نبود من مساویست و تأثیری نداره تو نتیجه، اون لحظه دیگه نباشم. امام حسین فرمودن بله گفتی. گفت الان به نظرتون بود و نبود من تأثیر داره، سرنوشت کربلا عوض میشه، من بجنگم یا نجنگم، در صورت شما شهید میشه شکست بخوریم، حالا من باشم یا نباشم الان تأثیری داره؟ امام حسین فرمودن نه تأثیری نداره. گفت پس اجازه میفرمایید من برم؟ فرمودن بله، اگه میتونی محاصره رو بشکنی برو. خب حالا این آدم زد و محاصره رو شکست و چند نفرم کشت و فرار کرد، یک دو سال بعدم با اسهال مرد. خودش او اواخر تو دو سه سال بعد همیشه شرمنده بود، شاعرم بود، اهل قلم بود، هیچ شعر میگم آخه من چه انتخابی کردم، چجوری شد اینجوری من شدم، چرا با حسین نرفتم تا آخر خط، چرا فقط به پیروزی شکست مادی فکر کردم، چرا به حقیقت حسین فکر نکردم. خودش شرمنده بود، آخرش هم اینجوری رفت. حالا مقصود اینه که بعد خداوند متقابلا جواب میده، میفرماد که افمن وعدناه وعدن حسنا فهو لاقیه، آیا کسانی که ما وعده بهشون دادیم که اگر در راه حق بیستید و مجاهدت کنید حساب کتابتون با منه، حسابتون با منه، من جبران میکنم، فهو لاقیه و اینا قطعا با وعده خدا ملاقات خواهند کرد، با خداوند ملاقات خواهند کرد و با وعده هایی که خدا داده ملاقات میکنند، میبینند که هست. آیا چون این کسانی که ما بهشون وعده دادیم و اینا ایمان آوردند، وعده خوبی دادیم و اینا دیدن که خدا به وعدش عمل کرد، آیا اینا مثل کسانی هستند که کمن متعناه و متاع الحیات الدنیا، مثل کسانی که گذاشتیم یک ده بیست چهل سالی بچرن و یک زندگی بی هدف رو ادامه بدن، ثم هو یوم القیامت من المحضرین، و بعد سرعت قیامت هر دو میرسه، او که با جهاد و فداکاری رفت و ای که با مرگ سیاه رفت و چهار روز سیاه زندگی کرد بعدم رفت، خداوند خودش سوال میکنه میگه این دوتا مثل همه؟ اونا رو ما تو قیامت گوششون رو میگیریم میکشونیم، من المحضرین، احضار میکنیم، بازداشتشون میکنیم میاریم. اینا با وعده های الهی ملاقات کردن و شادن، آیا اینا مثل همه؟ خداوند سریع میفرماد اینا رو از جد دارم عرض میکنم، چون امام حسین علیه السلام از اول تا آخر هی دوراهی دنیا و آخرت و مرگ و شهادت رو مطرح میکنن. میفرمان که مکه که میخوان بیان بیرون، یه عده شیعه و چون بعضی اهل بیت هم تا مکه آمدن بعد جدا شدن از خود اهل بیت نزدیکان، امام حسین اونجا فرمودن ما فردا انشاءالله، فردا صبح حرکت میکنیم. سید الشهدا از مکه که حرکت کردن، شب حرکت از مکه به سمت کوفه، بهشون گفتن آقا اعمال حج و فلان اینا، سید الشهدا علیه السلام فرمودن که اینا اولا که من بیعتم اصلا اینا از من دیگه بیعتم نخوان، من مبارزه میکنم با اینا، فقط این نیست که چون از من بیعت خواستن من حرکت کردم، بیعتم نخوان من جلوی اینا میستم، ولی برای که اینا رو بشناسید، من حتی اگر به اینا بگم آقا من کارتون ندارم، اینا کار دارن، اینا تو همین مکه خونه منو میخوان بریزن، من برای که حرمت کعبه محفوظ بمانه از مکه میرم. و فرمودن که فردا صبح ما حرکت خواهیم کرد، یک جمله گفتن به همون اهل بیت و شیعه هایی که اونجا جدا شدن، فرمودن هر کس با ما بیاید شهید خواهد شد، و آن هر کس هر که با ما نیاید چیزی به دست نخواهد آورد. اینجوری نیست که ما داریم میریم شهید میشیم، اونایی که نمیان تا ابد هستن. فرمود آنان که شهید نشوند میمیرند، ما میریم برای شهادت، ما شهید خواهیم شد، ولی شما اونایی که از ما جدا میشن اینو بدانن که او توهمی که تو ذهنتونه که شما با ما نیاین یک زندگی خوشی و طولانی و فلان، این خبرا نیست، چیزی به شما نمیماسه، یعنی اگه با ما نیایید آخرت و دنیا هر دو رو از دست میدید. فکر نکن دنیا یک چیزی عجیب غریبی دستتون میمونه. این ادبیات امام حسینه. این درس اول که ته خط و امام حسین فرمودن ببینید و بیایید. دنیا بعضی‌ها میگن از ریشه دنو، یعنی نزدیک به لحاظ زمان و مکان، یعنی خیلی کوتاه، خیلی کوتاه، یا به مفهوم دنیا و ادنا به موجودات ریز، خیلی چیزایی که خیلی کوچک و حقیرن میگن، یا به مفهوم دنی یعنی پست. سه تا معنی برای دنیا ذکر شده که اصلا خداوند چرا اسم این 70 80 سال رو گذاشته دنیا؟ این تعبیر دنیا رو خداوند تو قرآن میگه دیگه. چرا خدا اسمش رو گذاشته دنیا؟ سه تا تحلیل، سه تا تفسیره. یکی یعنی حقیره، یکی یعنی بی ارزش و پسته، یکی هم یعنی نزدیکه، همین پیش پا افتاده است، چشم به هم بزنی تموم میشه. به هر سه معنا امام حسین فرمودن که شما تا حالا یک جوری چیز میکردید که میگفتید هم خدا هم خرما، مسلمان شیعه هم خدا هم خرما، دنیا و آخرت الحمدلله، عافیت دنیا و آخرت، اینجا کباب اونجا کباب، اینجا نمیدونم چی اونجا هم بهشت، اینجا فلان اونجا هم حورالعین، اینجا هم فلان اونجا هم شراب، اینجا شراب اونجا شراب. امام حسین گفت که نه دیگه، اینجوری نمیشه دیگه، اسلام بازی و اسلام مالی و اسلام نمایی و اینا دیگه نه. حالا من یک کاری میکنم که اهل دنیا و اهل آخرت بین مسلمین و شیعه خودشون از هم جداشن، ولو که با 70 نفر بمونم، من جداتون میکنم از هم. خون من رودی خواهد شد که بین شما جدایی خواهد انداخت، یا این طرف خندقید یا اون طرف خندق. نمیشه همه حرفای قشنگو بزنید و همه کارهای کثیفم بکنید. حکومت فاسد اومده مردک سر کار، امام حسین میگه چجوری دارین تحمل و همجوری ریز ریز عادی شده براتون؟ 50 سال از پیغمبر نگذشته، 40 سال 50 سال، همه ظلم، بیعدالتی، گناه، فساد، وابستگی، کسافتکاری حاکم شده. میدونین یزید غیر از همه کسافتکاری، اولا آدم شاعر و روشنفکر مسلک و اینا و جوون و اهل شعر و شراب و اینا بود، و بعد انحرافات جنسی هم داشت، با سگ و میمون میرفت تو رخت خواب، و بعد این میمونای تربیت کرده بود که این میموناش هم با خودش مسابقه اسب سواری میدادن. میمونه سوار یک اسب میشد، خودش سوار یک اسب مسابقه میداد. یعنی میمونا رو اینجوری حیوان تربیت کرده بود اینا. مادرش هم مسیحی و خودش هم آموزش دیده امپراتوری روم و اینا بود، از اون طرف آمدن تو دربار معاویه، فرهنگ رومی و غربی اینا داشت. اصلا یک مشاور اعظمی داشت به نام سر جان، به نظرم یعنی آقای جان، سر جان. او اصلا این تو دامن او تربیت شد، این رو کردنش خلیفه مسلمین. یکی از میموناش تو اسب سواری از رو اسب افتاد مرد، یک هفته در جهان اسلام عزای عمومی اعلام شد و همه مسلمان رو نگاه میکردن، گفت چش کلور، بالاخره نمازمونو که میریم، حجم که میریم، اسلام هم که هست، مثل آل سعود، مثل خود زمان شاه، مثل جایی دیگه، مثل اغلب جای دنیا. امام مثلا فرمود که من یک کاری میکنم دیگه، برید مسیرتون معلوم، یا با ما اید یا با اینا این. دیگه دوتایی با هم نمیشه. لذا این تعبیر دنیا و آخرت رو مدام امام حسین تکرار میکنن. درس دیگه در این مسئله عاشورا اینه که سید الشهدا علیه السلام نمیخواستن بدون آگاهی و آزادی کسی در راه خدا شهید بشه. یعنی مدام سید الشهدا در هر شرایطی سخنرانی دارن میکنن، خیلی مهمه، تو هر شرایط سخنانه، هم برای یارانشون هم برای دشمن. میگن آقا اینا که معلوم آمدن بزنن لطوپار کنن دیگه، بعضی آدمای پست مزدور، بعضی ترسوهای بیشرفی که حرف میزنن پای حرفشون وای نمیستن، بعضی هم که اصلا نوکرای رژیمن. خب ده ها هزار نیرو دارن میان و آمدن، معلومه که کار تمامه دیگه. حالا باز با اینا صحبت کردن و سخنرانی و استدلال و از اینای سوال میکنین، شما کی هستین، ما کی هستیم، ما رو میشناسید، برای چی آمدید به جنگ ما، اینا چیه آقا؟ اینا اصلا ارزش حرف زدن ندارن. امام حسین میگه چرا؟ من باید بگم تا لحظه آخر. میدونین حتی وقتی همه اصحاب شهید شدن، سید الشهدا تنها میان، باز اونجا هم سخنرانی میکنن. اولا برای که اینا ثبت بشه، دعوا سر دنیا نبوده. امام حسین فرما سر دنیا ما شما جنگ نداریم. ما نمیخوام بگیم حکومت دست شما به دست ما، ما میگیم حکومت دست حق باید باشه. ما چون حقیم میگیم، نه که چون ماییم. چون شما فاسدید ما با شما درگیر شدیم، نه که چون حکومت دست شما دست ما نیست. حکومت باید دست حق باشه و ما میتونیم این حق رو اجرا کنیم، شما ضد حقین. فرمودن که مثلی لا یبای او مثله، نه ای که من با یزید بیعت نمی کنم، مثل منی هم با مثل اینای بیعت نمی کنه. یعنی یک خط تاریخیه. بعد فردا نگید خب یک محسی بود بین حسین و یزید، باید خود امام حسین امام معصوم باشه تا درگیر شه. فرمودن خیر، مثلی لا یبایع مثله، مثل منی هم با مثل یزید در تا ابد نباید بیعت کنی. خط کلیه. چون بعضی از شیعیان انحرافی ما داریم میگن خب قضیه عاشورا امام حسین رو شخصی میکنن. برای چی؟ برای که اقتدا به امام نکنن. حب الحسین رو قبول دارن اما طاعت الحسین رو قبول ندارن. امام حسین رو دوست داریم، عزاداری هم میکنیم، اما اطاعت نمیکنیم، مسیر حسین نمیریم. خب پس شما حسین رو امام نمیدونی، شما شیعه حسین نیستی. محب حسین و هم با طبق ادعات ایشون میگه مثل منی هم با مثل این ملاقات. پس این هم یک مسئله که ببینین اغلب جریان های سیاسی و قدرت ها، جنگ افروزان، جنایتکاران، اینا یا با مردم و افکار عمومی حتی با نیروهای خودشون صادقانه و استدلالی حرف نمیزنن. همه شایع پراکنی، دروغ، تهمت، جنگ روانی، جنگ نرم به اصطلاح، جنگ رسانه‌ای، هی راست و دروغ و قاطی کردن، فریب دادن، تهمت زدن، ایناست و فحش دادن. منطق پیامبر و اهل بیت، منطق سید شهدا در عاشورا تأکید بر آگاهی و آزادی است. اولا میدونین هیچ کس رو امام حسین با رودربایستی نیاورده کربلا. امام حسین تلاش خیلی میکنه، درسته از اون طرف هی میگه هل من ناصر افرادی ملحق شن، اما از اون طرف خیلی ها رو دک کرده. امام حسین خیلی ها رو دک کرد به هر بهانه‌ای. حتی صبح عاشورا گفت اگر کسی بدهی داره، حقی از کسی به گردن داره، بره، نمیخوام خونش اینجا بریزه، نمیخوام خونش با خون شهدای کربلا مخلوط شه، اگر حق کسی به گردنتونه برید. که حالا کسایی هم بودن از همین قضیه استفاده کردن از ترس. یکی آمد گفت آقا شما که میدونی ما آمده ایم اینا، ولی خب چک و سفته داریم چیکار کنیم؟ خب تو که میدونی این قضیه به کجا ختم میشه. شب عاشورا دو سه روز مونده به عاشورا یاد چک و سفته هاشون افتادن رفتن. امام حسین کسی رو به رو در بایستی نیاورد، مجبور نکرد، هیچ کس رو ناآگاه نیاورد که گفت حالا بیا بعدن به توضیح میدم، حالا بیا بریم. ابدا همطوری نبود. گفت توضیح میدم، خرا میافتم، انتخاب کردی خودت آزادانه آگاهانه، خواستی میای میای، نخواستی هم نیو، راه باز. شب عاشورا هم که فرمودن که همه برید، اینا حسینو میخوان، با هیچ کدوم از شما دشمنی نداره، اگه من نباشم با همه شما کنار، شما رو کاری ندارن، منم هدف، همتون برید این تاریکی استفاده کنید، سوار بر مرکب تاریکی بشید برید. فقط هم اصحاب نه، فرمودن هر کدوم هم دست یکی از اهل بیت منو بگیرید برید، حسین رو در کربلا بگذارید، تنها بگذارید و برید. من خودم به تنهایی فردا می جنگم تا به شهادت برسم. من کشته باید بشم، من کشته خواهم شد، ولی شما برید. که وقت اون سخنرانی های عجیب غریب رو شروع کردن، بعضی اصحاب گریه کردن، گفتن آقا چیکار کردیم با ما اینجوری حرف میزنی؟ ما چه اشتباهی کردیم شما با ما اینجوری برخورد میکنین؟ که اون سخنرانی های عجیب غریب، گفت اگر من رو زنده زنده قطعه قطعه کنن، بسوزانن، دوباره زنده کنن، دوباره چه هرگز تو رو تن. اون یکی آمد گفت که اولی شمشیر رو میزنم تا خورد چه، بعد با نیزه، بعد که تمام شد نوبت سنگریزه ها، سنگ ها و قلوه سنگ های کربلاست، بعد که تمام شد با دست خالی خفشون میکنم و میخوام وقتی دارم کشته میشم پیش چشم تو باشه، میخوام آخرین نگاه هم به باشه که من دارم قطعه قطعه میشم و تو داری منو نگاه میکنی. این حرفایی که تو تاریخ ثبت شده، ولی میخوام این عرض کنم برخلاف جبهه باطل که همش با جنگ روانی، دروغ، تهمت، شایعه، تحریف، همش میخوان نفهمن افراد چی بوده. امام حسین علیه السلام مدام توضیح میداد، بارها توضیح داد. اول میگفت که منو میشناسین؟ گفتم ممکنه ندونن من کیم اینا بعضیشون، چون گفته بودن اینا خارجی هن، یعنی خارجی یعنی خروج کردن، یعنی براندازن علیه حکومت قانونی اسلامی. من حسینم، اونایتون که نمیشناسین، من پسر علیم، پسر فاطمه، پسر پیغمبرم، من اینو میگم، به من نامه نوشید آمدم، اینا اینجوری هن، ما اینو میگیم، اینا اینو میگن فلان، که بعد این صحبت ها اینا میترسیدن اثر بگذاره، هو میکردن تا امام حسین شروع میکرد حرف، هو میکردن، شیشکی میزدن، شلوغ میکردن. به یکی هم گفتن بلند بلند قرآن بخوند که صداشو نشنوه. امام حسین قرآن میخوند، جواب میدادن، متلک میگفتن، ها بله، ها جون بابا تو هم فلان، حالا باز تو مثلا. امام حسین فرمود که شکمهاتون از حرام پر شده، مال مردم خوردین، بیت المال رو بالا کشیدین، دیگه قرآن نمیفهمید. آیات قرآن وقتی براتون میخونم، به جایی که تکان بخورید بیشتر مستید، بیشتر گیج میشید، بیشتر لجاجت میکنید. ولی من در این حال حرفامو باید بزنم. ببینید این تعبیر از تعمیر راجع به بعثت پیغمبر، فرمودن فبعث فیهم رسوله، خداوند بین مردم بشریت رسولشو برانگیخت. بعد میفرماد که و یحتج علیهم بالتبلیغ، انبیا خطشون خط احتجاج بود، احتجاج یعنی استدلال، خط دین خط استدلاله، برای جنگ و صلح باید استدلال داشته باشی، باید استدلال داشته باشی که چرا این حق او باطله، چرا این حق داری او حق نداری. یحتج علیهم یعنی استدلال میکردن، و انبیا و پیامبر اکرم قدم به قدم استدلال کرده، به تبلیغ، تا مطلب رو حقیقتا ابلاغ کنه به طرف، بفهم چیه. حالا میخوای برو اونور، میخوای بیای اینور. یک مثال دیگه به شما بزنم، تو جنگ جمل یکی از رزمنده ها میاد پیش امیرالمومنین وسط جنگ، میگه آقا اون هم قضیه چی فلان اینجوریه، ما چرا داریم به جنگیم یا فلان از حرفا. اونا هم که دارن الله اکبر میگن، ما هم الله اکبر میگیم. یکی دیگه از رزمنده ها میاد بهش میگه که خب عمو این سوال الان وقتش اینجا، تو این سوالا رو باید قبل از اینکه بیای جبهه بپرسی، اومدی وسط جنگ سوال میکنی. حضرت امیر میگن که نه بذار، اب نداره، ما نمیخوام کسی با چشم بسته بجنگه، رو هیجان بجنگه، رو تعصب بجنگه. فرمودن که یا اخا بنی اسد، برادر که از قبیله بنی اسدی، با اینکه از صبح نگاهت میکنه مثلا بلد نیستی بجنگی، یک شمشیر درست نزدی، درست سوار اسب نمیتونی با اسب بتازی، یعنی به لحاظ نظامی به دردی نخوردی تو، ولی لکه حق المسئله، تو حق سوال داری، بیای گوشه بهت بگم چرا داریم می‌جنگیم، ولی سوال تو قبلش باید بپرسی، بیا بهت بگم قضیه اینه، اینا این کار کردن، اینا این کار کردن، ما این بوده. از اون طرف یه روز داشتن توی جنگ سفین سان میدید حضرت امیر، به خودش هم گاهی به خطوط مقدم سرک میکشید، سر میکشید که ببینه چجوریه. یه وقت حضرت امیر آمدن تو نهج البلاغه، دیدن 3-4 تا از یاران فداکار مجاهد رزمندهشون واسدان دارن فوش خوار مادر میدن به اوبریا، حواله میدن. و حضرت امیر آمدن جلو، بودن چیکار داری میکنی؟ چیکار بشه؟ گفت آقا داریم فوش میدیم. گفت بره چی؟ گفت بره که ما از صبح واشتیدیم، هی چی میکنه؟ اونا فوش میدن و به فوشای ناموسی به ما میدن و به شما فوش میدن و اینا، ما دیدیم فایده نداره با اینا حرف زدن، دیگه مسابقه فوش گذاشتیم، اونا فوش میدن ما فوش میدیم. حضرت امیر فرمودن اونا فوش بدن، شما فوش ندید. انی اکره ان تکونوا سبابین، من بدم میاد از اینکه فحاش باشید. گوه آقا اونا فوش بدن ما واسیم نگاه کنیم؟ فرمودن نه، نگاه نکنید، اونا فوش بدن شما توضیح بدید، افشاگری کنید، بذار اون فوشت بده، تو فوش نده، تو توضیح بده، بهشون بگو که ما اینو میگیم، شما اینو میگید، دلیل ما برای جنگیدن اینه، دلیل شما چیه، شما افشاشون کن، فوش ندید، بذار اونا رو هم آگاه کن تا جایی که میتونی. اینم یک مسئله فوق العاده مهمه که اگر وایستی و بیدار نکنی و حرکت نکنی و ادامه پیدا کنه. اصلا قرآن میفرماد این حوادث که از انبیاء قبل نقل میکنن، مثلا جو از عیسی، از موسی، چه و اینا، خودش میفرماد نه، ما برای چی نقل میکنیم؟ ما قصه میگیم که شما خوابتون ببره. قصه قرآن برای بیدار کردن، نه برای خوابوندن، لالایی نیست، واقعیه. و میخواد خود خداوند در قرآن میفرماد که وقتی قضیه فرعون و بنی اسرائیل و اینا رو نقل میکنه، میفرماد اینا رو ما برای این نقل کردیم، فجعلناه نکالا، ما اینا رو عبرت قرار دادیم، برای که اینا رو به شما میگیم گذشته چی بود، برای که شما راه آیندهتون رو درست انتخاب کنید. از گذشته میگیم برای گذشته نیست، از گذشته میگیم برای آینده. اینم نکته دوم، درس دوم از سید الشهدا علیه السلام، که در سخت‌ترین شرایط حرف میزنه، سکوت نمیکنه، دروغ نمیگن، تحریک عصبیت نمیکنن، فریب نمیدن، شایعه پراکنی نمیکنن، فحش نمیدن و تا لحظه آخر صحبت میکنن. درس سوم ترساندن ترس. امام حسین علیه السلام چنان شجاعانه در برابر سنگین ترین رعب تاریخ ایستادند و فضا رو شکستند که اولا مسیر تاریخ عوض شد واقعا بعد از امام حسین. تاریخ بشر را، تاریخ دین رو میشه به پیش از حسین و پس از حسین تقسیم کرد، نه فقط تاریخ اسلام رو، تاریخ اسلام رو باید به پیش و پس از عاشورا تقسیم کرد. شما الان یک جنبش انقلابی نشون بدید که ربطی به امام حسین نداره. جنبش تنباکو، جنبش مشروطه، همه اینا از اسم حسین علیه السلام استفاده کردن برای حرکت، الهام از حسین گرفتن. انقلاب ما به بنام حسین پیروز شد. شما هایتون که اونایتون که بچه این نبودین، انقلاب یادتون باشه بزرگترین راهپیمایی انقلاب به 57 که دیگه کمر شاه رو شکست، راهپیمایی عاشورا و اربعین بود که دیگه برای اولین بار جمعیت‌های میلیونی در کل کشور آمد، فهمیدن دیگه تمام شد. اسناد لانه جاسوسی میگه بعد از راهپیمایی هایی که به نام حسین در ایران انجام شد، دیگه ما قطع امید کردیم از رژیم. اسناد ساواک هم هست. جنگ 8 سال جنگ، یک عملیات نبود که نام حسین علیه السلام و شهدای عاشورا و کربلا مطرح نباشه. یک عملیات نبود. حزب الله لبنان با نام حسین اسرائیل رو 3-4 بار پشت سر هم برای اولین بار در تاریخ اسرائیل شکست داد. همین عراق و سوریه و اینا رو اسم حسین نجات داد. اگه همین دفاع از حرم نبود، اگه حرم امام حسین و امیرالمومنین نبود، این بچه‌ها می‌رفتن؟ اگه مسئله حسین و اسلام نبود، برای چی بری؟ هم زمان جنگ خودمونم برای چی بری؟ من که مشهد زندگی می‌کردیم، برای چی پاشیم بریم اونور کشور 2000 کیلومتر اونور بجنگیم؟ برای امام حسین بود. امام حسین هنوزم تاریخ رو داره به جوش میاره. تو روایتی هم دیدم که امام حسین چنان جهانی خواهد شد که وقتی که حضرت تشریف بیارن، حضرت حجت وقتی تشریف بیارن، یکی از معرف‌های نهضت آخر الزمان اون انقلاب بزرگ جهانی که همه رژیم‌های فاسد عالم رو سرنگون میکنه، اسم امام حسینه. یعنی دنیا چنان حسین رو خواهد شناخت که وقتی مهدی میاد میگن مهدی پسر حسینه. یعنی اینقدر میشه. من گفتم نکنه همین راهپیمایی‌های اربعین که بزرگترین راهپیمایی‌ها در تمام تاریخ، میدونین در تمام تاریخ در جهان تا الان راهپیمایی بی عظمت نبوده که 20 میلیون آدم از صدها و گاهی چند هزار کیلومتر راه بیفتن بیان. همین راهپیمایی که تا چند وقت دیگه شروع میشه دوباره تو دنیا، همچین راهپیمایی اصلا هیچ جای دنیا نه، اصلا در تاریخ سابقه نداره. من تو ذهنم اومد نکنه این اتفاقاتی که تو این منطقه داره میفته، بالاخره جلودارش نیروهای انقلاب ما هن و اونا هم به نام حسین امام حسین حرکت میکنن و بعد راهپیمایی اربعین شاید او زمینه باشه که تو روایات میگن. اصلا این فیلم راهپیمایی اربعین رو کلا سانسور میکنن تو دنیا، نمیذارن ببینن بقیه. این شجاعت امام حسین که همه برید من یه نفر تو کربلا فردا میخوام یه نفری بجنگم و بچه‌ها تو آقا شلاق میزنن، دخترای پیغمبر رو میزنن، حجاب از سرشون برمیدارن بزنن بردارن، سر پدران رو جلوی فرزندانشون میبرن، سر نیزه میکنن جلوی چشم بچه‌ها میارن بیارن. آخه نقش شده که مثلا این بچهای کوچیک گاهی سرای پدراشون رو میدیدن رو نیزه وقتی که به اسارت میبردنشون به سمت شام. بعد حضرت زینب سلام الله علیها ظاهرن بعضی از اینا میگن که پولی طلای چیزی هم بهشون میده، اینا مزدورن. میگه بیا اینو بگیر و سر این بابای این بچه‌ها رو جلوشون نیار، این سرا رو یا ببر عقب عقب کاروان یا یکم فاصله بگیر، بچهای 4-5 ساله سر باباشون رو بالا میبینن، این کارو نکن. اونا رو گرفت، بعد دستش رو گفت سرا رو بیارین جلوتر، سرا رو بیارین جوری که کاملا دیگه بچه‌ها سرای باباشون جلوی جلو بیارین ببینن. اینا اینجوری بودن. همه اینا رو امام حسین میدونستن، گفتن آقا این کارا میشه. امام حسین گفت بشه بشه، حسین هم باید فدای اسلام بشه، فدای توحید و عدالت بشه. اینقدر این صدا کرد در تاریخ که حتی کسانی که مسلمان نبودن و نیستن تو قرن‌های مختلف این راجب امام حسین چی گفتن. این گاندی هندو در هند که نهضت ضد انگلیس رو انداخت به عنوان رهبر جنبش مقاومت مسالمت آمیز و نفی خشونت و اینا مطرحه و به اصطلاح استعمار انگلیس علنی رو از هند بیرون کرد، ولی غیر علنیش که موند و حاکمن، ولی علنیش رو بیرون کرد. وقتی پیروز شد از گاندی پرسیدن که این درس این مبارزه رو شما، این خط رو، اینا رو از کجا الهام گرفتی؟ اینا خودت اختراع کردی؟ این همه صبر و مقاومت و ادامه؟ گاندی رهبر هندوی هند گفت از حسین ابن علی. خیلی مهمه. گفت تو چجوری این شیوه ها رو چجوری بهش رسیدی؟ گفت من از حسین ابن علی الهام گرفتم. انقلاب هند هرچه داره از حسینه. و السلام علیکم و رحمت الله.